ارتقا بده.
من گرچه بمیرم باید تو بمانی، باید تو بمانی.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی به اتفاق سایر همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور با استقبال از بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد حل مشکلات اقتصادی و تأمین حقوق شهروندان دستور کار اصلی دولت است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه هیئت دولت با قدردانی از حمایت‌های رهبر انقلاب از دولت افزود رویکرد اصلی دولت در لایحه بودجه سال 97 اشتغال زایی و حرکت به سمت ریشه‌کنی فقر مطلق است. وی تصریح کرد پیرو تأکید رهبر معظم انقلاب، مردم انتظار دارند که همه قوا و تمام دستگاه‌ها و نهادها با همدلی و همراهی به تحقق سریع‌تر این اهداف و تأمین مطالبات به حق مردم کمک کنند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی با قدردانی از حضور باشکوه و آگاهانه مردم در راهپیمایی‌های دشمن شکن علیه حوادث اخیر تأکید کردند عده‌ای می‌خواهند شیرینی خنثی شدن فتنه اخیر را با ایجاد اختلاف میان جناح‌ها و قوای سگانه از بین ببرند. ایشان در درس خارج با ابراز خرسندی از اتحاد مثال زدنی مردم بصیر ایران در خنثی کردن فتنه اخیر دشمنان خاطر نشان کرد. با هوشیاری مردم آتش فتنه خاموش شد و بار دیگر دشمن از ملت ایران سیلی خورد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که اشکالاتی نیز در قوای سگانه وجود دارد گفت ما منکر این اشکالات نیستیم، اما نباید با این بهانه آرامش و اتحاد ملت را برهم زد. دبیر شورای نگهبان هم هدایت‌های روشنگرانه رهبر معظم انقلاب و حضور غیرتمند با شکوه و به موقع مردم را عامل شکست توطئه اختشاشگران دانست. آیت الله جنتی گفت این حوادث با برنامه‌ریزی قبلی و با هماهنگی دشمنان خارجی و بعضی عوامل خودفروخته داخلی صورت گرفت. وی با بیان این که دشمنان قسم خورده مردم ایران به این آشوب‌ها امید بسیار بسته بودند افزود دشمن به همین علت حمایت خود را از اختشاشگران آشکارا اعلام کرد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای از حضور حماسی و پرشور مردم ولایتمدار قم در دیدار با رهبر معظم انقلاب در سال روز یوم الله 19 دی قدردانی کرد. بر اساس اعلام وزارت اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان در چند روز گذشته موفق شدند تعداد دیگری از عناصر تروریستی و ضد انقلاب را که نقش بسزایی در به آشوب کشیدن اعتراضات مردمی داشتند شناسایی و دستگیر کنند. این وزارتخانه توانست با رصد اطلاعاتی و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی برخی عوامل آشوب، اختشاش، قتل و ضرب و شتم مردم و ماموران نیروی انتظامی را با سلاح سرد و گرم، همچنین تخریب و سرقت اموال عمومی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی جامعه را دستگیر کند. در مراسمی از خدمات حجت الاسلام و المسلمین تقوی، قدردانی و حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری به عنوان رئیس جدید شورای سیاستگزاری ائمه جمعه معرفی شد.
متن حکم
آیین معارفه رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه با قرائت حکم رهبر معظم انقلاب
انتظار می رود جناب آقای حاج علی اکبری با ادامه و تکمیل فعالیت های گذشته و افزودن کیفیت در آن و بهره‌گیری از نظرات شورا بر شکوفایی و تأثیرگذاری این نهاد مبارک این نهاد مبارک و رحمانی بیفزایند.
شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه از رویش‌های انقلاب اسلامی است که فعالیت خود را به طور رسمی از سال 72 آغاز کرد و امروز سکان آن را عالمی انقلابی بر عهده گرفت که هدفش را جوانگرایی بیان می‌کند.
از برادران عزیزم در شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که به حمد الله با حضور شخصیت‌های تازه‌ای تقویت شده، هم انتظار دارم که انشاءالله در این راه کمک کنند.
این آیین مزین شد به نام شهدای مهراب، قاضی طباطبایی، صدوقی، اشرفی مدنی و دستغیب که یادشان و سیرهشان چراغی است برای سنگربانان امامت جمعه. نماز جمعه سنگری اساسی است در مقابل تهاجم همه جانبه دشمن، چراغی برای نشان دادن راه از بیراهه و پشتیبانی برای رویش‌های انقلاب به ویژه جوانان. در این آیین همچنین از 17 سال خدمات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین تقوی در تصدی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه قدردانی شد.
روزی که بنده آمدم 300 خورده ای شهر نماز جمعه داشتن، اما امروز که با این نهاد خداحافظی میکنم حدود 900 امام جمعه داریم.
نهاد نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است که تبیین حقایق و هدایتگری سیاسی و فرهنگی را بر عهده دارد. سدی در برابر دشمنان که با ارتباط رو در رو با مردم میتواند بیشترین اثرگذاری را در روشنگری جامعه داشته باشد.
ادامه خبرهای ساعت 21 شبکه رادیویی معارف. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد نظام بانکی کشور باید بتواند بیشتر در خدمت فعالیت‌های فرهنگی باشد و در کمک به تسهیل ازدواج نقش‌آفرینی کند. آقای سیف با بیان این که با وجود محدودیت منابع بانکی 11 بانک کشور در طرح ضربتی ارائه وام ازدواج شرکت کردند، گفت با اجرای این طرح صف متقاضیان دریافت این وام به زیر 160 هزار نفر کاهش یافته است. معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از اهدای کارت خرید جهیزیه به ارزش 2.5 میلیون تا 5 میلیون تومان از سال آینده به مددجویان در شرف ازدواج خبر داد. خانم رهبر گفت طرح کارت خرید جهیزیه با هدف ارتقای کیفیت خدمات و خرید کالاهای مورد نیاز بر اساس سلیقه مددجو اجرا می شود. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در حال تدوین دانشنامه اهل بیت علیهم السلام است. این دانشنامه مجموعه اطلاعات روشمند و علمی با محوریت 14 معصوم علیهم السلام را در بر می‌گیرد. لزوم دسترسی سریع و آسان به مرجعی متقن و معتبر برای شناخت شخصیت و آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام در سطح ملی و بین‌المللی و ارائه مجموعه علمی و جامع در این زمینه از جمله مهمترین ویژگی‌های دانشنامه اهل بیت علیهم السلام است.
دانشنامه‌ای که تدوین آن حدود 10 سال زمان خواهد برد.
این دانشنامه‌ای که از کلان پروژه‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستش، تقریباً 3 سالی هست مشغول به فعالیت و تلاش می‌کنه که اطلاعات و مباحثی که به طور خاص و مستقیم مرتبطه با اهل بیت و 14 معصوم هست را ساماندهی کنه.
دانشنامه اهل بیت علیهم السلام در 3 بخش تاریخ و سیره، فقه و اخلاق و کلام و اندیشه سیاسی اجتماعی تدوین خواهد شد. حجت الاسلام میرزایی مسئول بخش کنترل علمی دانشنامه اهل بیت علیهم السلام:
دانشنامه بیش از 1300 مدخل داره که در موضوعات مختلف تلاش میکنه این پروژه رو سرانجام برسونه. ما تو این دانشنامه 3 بخش اصلی داریم که موضوعاتمون توی این بخش ها در واقع تصویب شده: بخش تاریخ و سیره، بخش فقه و اخلاق و کلام و اندیشه سیاسی اجتماعی، که تقریبا هر بخشی شورای علمی داره و در واقع گروه های علمی دارن که زحمت بررسی و تصویب مداخله میکشن. و ما توی این بخش ها از حدود 40 نفر از شخصیت های علمی که نیروهای کیفی بودن توی کشور استفاده کردیم که اینا اعضای شوراهای مختلف ما هستن توی این مجموعه.
یکی از ویژگی‌های دانشنامه اهل بیت علیهم السلام ارائه شبکه مطالب است.
یکی از ویژگی‌هایی که این مجموعه ما داره، خب تصور عمومی که از دانشنامه‌ها هست اینه که خب دانشنامه‌ها گزارش میدن از آنچه که تولید شدند، در واقع گزارشی از علم هستند. ولی این تعریف خیلی دم دستیه از دانشنامه‌ها و اون معنای اصلی که وجود داره اینه که شما بتونید یک رابطه معناداری، یه رابطه شبکه‌ای بین اون دانش ایجاد کنیم. ما توی این دانشنامه تلاشمون هست که اون اطلاعاتی که درباره اهل بیت وجود داره به صورت شبکه‌ای ارائه کنیم و در واقع اینا همه اجزای یک فکر باشن و یک رابطه معناداری بین این مجموعه ایجاد بشه. به خاطر همین دیگه صرفا اگر این نگاه وجود داشته باشه دیگه دانشنامه اصلا مروری نمیتونه باشه، شأن تولیدی هم براش قائل هستیم.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند درباره این دانشنامه به پایگاه اینترنتی اهل بیت پدیا مراجعه نمایند.
ادامه خبرها. رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از برگزاری آیین پایانی نهمین جشنواره بین المللی فارابی در تهران خبر داد. آقای میرزایی با بیان این که بیش از 4180 اثر با موضوع علوم انسانی اسلامی به دبیرخانه نهمین جشنواره بین المللی فارابی ارسال شده است، افزود در بخش داخلی جشنواره گروه فلسفه و کلام و فقه و اصول بیشترین آثار را به خود اختصاص داده است. رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس گفت این سازمان طرح نسیم را برای معرفی الگوی زن مسلمان ایرانی اجرا می‌کند. خانم مجتهدزاده با بیان این که عفاف و حجاب و روحیه ایثار و مشارکت اجتماعی از ویژگی‌های بانوان مسلمان ایرانی است، ارائه این الگو به جهانیان را از اهداف طرح نسیم برشمرد. 20 دی سال روز شهادت میرزا تقی‌خان فراهانی معروف به امیر کبیر، ستاره از آسمان مفاخر ایران زمین است. بزرگ مردی که در زمان صدارت خود کارهای نادرست درباریان و اطرافیان قاجار را محدود کرد و مانع دخالت سفارتخانه های خارجی در امور کشور شد.
اگر عمری باشد ایران را به قسمی بنا می کنیم که رعیت آسوده باشد.
به نام امیر کبیر می شناسندش، میرزا محمد تقی خان فراهانی را.
تقی در خانواده میرزا ابوالقاسم قائم مقام در شهر هزاوه فراهان عراق به دنیا آمد در سال 1222 قمری.
آنقدر حسن شهرت داشته و از خدماتش شنیده ایم که کمتر کسی می داند او تنها 3 سال و 3 ماه بر مقام صدارت نشست.
برنامه های خودش را از همه ابتدا شروع میکنه که بحث عمران و آبادی و توجه به وضعیت دربار، وضعیت فساد بسیار گسترده که در سطح دربار هست، جلوی فساد درباری ها را میاد میگیره.
تلاش برای انتشار کتاب و روزنامه و تأسیس اولین مدرسه با هدف اتکا به نیروهای داخلی هدف امیر کبیر بود.
عرقی که نسبت به ایران و اسلام دارد و اینکه میخواهد مردم آزاد باشند، ایران آباد باشد، مردم در رفاه باشند، بیگانگان برای این ملت تصمیم نگیرند. بیت المال واقعا متعلق به همه مردم است.
مخالفت شدید او با نفوذ کشورهای خارجی در ایران حرفهای زیادی برای گفتن در تاریخ دارد.
دوره امیر کبیر دوره رقابت سفارتخانه های بیگانه بر سر غارت اموال ایران و تسلط بر حاکمیت ایران هست که متاسفانه تا حدودی هم موفق می شوند.
سفارت انگلیس مستقیم و غیر مستقیم امیر را تحت فشار گذاشته بود لااقل چند نفر استاد از انگلستان برای دارالفنون بخواهد، ولی امیر کبیر با جواب دندان شکن گفت
به خدای احد و واحد که من مردن را گواراتر از این می دانم تا چتر اجنبی بالای سرم باشد.
امیر کبیر از زمان کودکی متوجه این وضع شده بود، متوجه این نقیصه شده بود، به خودش برخورد خوبی با اینا نداشت و اینا رو از خودش دور میکرد.
مرور کوتاه بر صدارت امیر کبیر نشان میدهد او با استعمار کنار نیامد و این رویه دست درازی کشورهای بیگانه از جمله انگلستان را از ایران کوتاه کرد، چیزی که با مزاج منفعت طلبان سازگار نبود.
تصمیم میگیرند که علیهش سعایت بکنند که هم از طریق درباری ها این کار هدایت میشده، هم از طریق مادر شاه مهد اولیا و هم هدایت اصلی از طریق سفارت انگلیس بوده که مخالف فعالیت های امیر کبیر در این زمینه بودند و حکم قتل امیر کبیر را از ناصرالدین شاه میگیرند.
شبانه به سمت کاشان رفتند و در فین کاشان این بزرگ مرد را به شهادت رساندند. محمد مهدی ملکی، باشگاه خبرنگاران، کاشان.
در پایان با آگاهی میرسانم فردا پنجشنبه 21 دی سال 1396 هجری شمسی است برابر با 23 ربیع الثانی سال 1439 هجری قمری و 11 ژانویه سال 2018 میلادی، هنگام نیمه شب شرقی امشب افق قم ساعت 23:30، از آن صبح فردا ساعت 5:46 و طلوع آفتاب افق قم ساعت 7:14 خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف و ضمن خداحافظی دعوت میکنم به برنامه گفتگوی 21 با اجرای همکارم آقای امامی توجه بفرمایید. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. در هر کجا که هستید شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنیم. دومین همایش ملی فقه هنر قرار هست که طی روزهای آینده برگزار بشه. ما ماه گذشته با جناب آیت الله علی دوست دبیر علمی این همایش صحبت کردیم، امشب هم جناب حجت الاسلام آقای همازاده دبیر اجرایی دومین همایش ملی فقه هنر با ما در گفتگو بیست یک همراه هستند. آقای همازاده سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم
آمد. دقیقاً
شورای 27 دی ماه برگزار خواهد
شد. چهارشنبه در قم دیگه، درسته؟
بله بله، سالن همایش‌های قدیر دفتر تبلیغات اسلامی در واقع.
بسیار خوب. خب میتونید یه گزارش کوتاهی از خروجی نخستین همایش به ما بدید؟ چه ثمراتی داشت و ما در دومین همایش دنبال چه چیزی خواهیم بود؟
خدمت شما عرض بکنم که همایش اول در واقع 21 مقاله در دو کلان محور ما سفارش داشتیم که اون 21 مقاله در کتاب مجموعه مقالات همایش به چاپ رسید سال 1395.
بله.
و رونمایی هم شد. خوشبختانه همایش اول پیش از برگزاری، یکی دو هفته مانده به روز برگزاری، خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم. ایشون شکل مقالات رو و روی کرد و جهت‌گیری محتوایی رو مطالعه کرده بودند و خواستن خدمت ایشون رفتیم و فرمایشاتی که داشتن منتشر در تحریک و تحریر و تشویق بر این کار،
بله،
و تأکیدی برای اینکه ادامه پیدا کنه، کار متوقف نمانه، انگیزه مضاعف رو باعث شد و دوستان تلاش کردن برای اینکه کار ادامه پیدا بکنه. همایش اول به واسطه و به برکت ورود ایشون در کار خوشبختانه به دست الهی خیلی خوب بازتاب داشت، هم در خود کتاب مقالات به خوبی دیده شد و هم اینکه در واقع محورهای جدیدی پیش روی در واقع دبیرخانه علمی و جنبه‌های محتوایی بحث فقه هنر گذاشته شد، چون که در واقع همایش اول به دنبال این نبود که صرفاً یک سری مباحثی که ما داریم در هزار ساله تراث وزین فقهی خودمون
بله.
رو تکرار بکنه، بلکه به دنبال این بود که مباحث جدید رو در واقع بره سوالش و مرزهای این دانش رو پیش ببره. ما در همایش اول بخشی از محورها البته به بازپژوهی احکام موجود در فقه هنر یا مباحثی که مربوط می شد به تعینات هنری در فقهمون پرداختیم، ولی همایش دوم به طور کلی تمام محورها در واقع جدا از اون چیزی هستش که در تراث فقهی ما بهش پرداخته شده. ما در واقع در همایش دوم به طور کامل مسائل و محورهای جدید رو مورد بررسی قرار دادیم.
چه محورهایی هست این محورهای جدید؟
بله، سه تا کلان محور هست. برای کلان محور اول فلسفه فقه هنر هست،
بله،
که به موضوعات درجه دو در واقع نگاه درجه دو به این دانش، مباحث روش شناختی، موضوع شناسی، مبانی انسان شناسی، بحث اینچنینی در واقع میپردازه که بسیار هم حائز اهمیت هست. این که در واقع ما باید در استنباط احکام هنر چه روشی رو داشته باشیم،
درست،
آیا موضوع شناسی هنر در واقع باید مثلا اسکرالانه باشه یا کارکردگرایانه باشه، بحثای خیلی جدیدی که تازه داره مطرح میشه. کلام محور دوم فقه رفتار ساختار و آثار هنری هست که باز ضمن این کلان محور ما محورهایی رو داریم مثل جنسیت و هنر، فقه هنر و کودکان، مالکیت فکری آثار هنری، آزادی بیان هنری و حدود آن، محورهای اینچنین در واقع که ذیل این کلان محور تعریف میشه. ما یک کلان محور سوم هم داریم که در واقع به تعبیری محور ویژه همایش دوم هم هست و اون نسبت حکومت و هنره.
بله.
این که با ذیل این کلان محور به این محورها پرداخته میشه، نقش حمایتی حکومت نسبت به هنر، نقش سانسور و نظارت، نقش سیاست‌گذاری، نقش تقنینی، همه اینها به طور جداگانه مورد بررسی فقهی قرار میگیره تا گام‌های اول برای ضابطه بند کردن اون در واقع برداشته بشه.
بسیار خوب. آقای همازاده، برخی از موضوعات هنر مثلا موسیقی، مثل مجسمه سازی، تا اندازه‌ای مثل نقاشی، از قدیم به هر حال در موردش مخصوصا در فقه بین علمای ما اختلاف نظرات جدی وجود داشته. این امید میره که ما در ادامه این همایش فقه هنر حالا در دوره‌های آینده یه ساماندهی بدیم، یعنی به یک وحدت و رویه برسیم در این زمینه که ما بتونیم از لحاظ مثلا فقهی این مشکلات رو حل کنیم.
خدمت شما عرض می‌کنم، به طور کلی استحضار دارید و شنوندگان محترم هم بهتر از فقه می‌دونن، ما در فقه نه فقط در موضوعات هنر، در شاید بشود با اکثر قریب به اتفاق موضوعات دیگر هم در واقع اختلاف نظرات و اختلاف آراء رو داریم. گاه از مطلقا یجوز تا مطلقا لا یجوز در واقع انواع تیک‌های نظرات رو در موضوعات مختلف شاهد هستیم و این در واقع مختص دانش فقه هم نیست. تو سایر دانش‌ها به خصوص دانش‌هایی که علوم انسانی در واقع نزدیک میشه، این رویه رو ما داریم، چون ریاضیات نیست و در واقع دو تا چهار تا یک پاسخ مشخص و متعین نداره.
درست.
ولی این در واقع نوید ما شاهد هستیم و انشاءالله این امید رو داریم که در واقع بحث ها به سمت تخصصی تر شدن و ضابطه مند شدن و محققانه تر شدن پیش بره. مثلا در همین یکی دو موردی که از در واقع مدیوم های هنری حضرت عالی مثال آوردید، خب بله، مثلا در باب موسیقی یک تطور نظرات در طول قرون به علاوه یک اختلاف نظر در هر قرن از جمله عصر حاضر وجود داشته که اساسا اون بخش منهی عن یا بخش حرام از موسیقی کدوم بخش هست. انواع ضابطه ها نقل شده، از ترجیح در صدا و طرب‌انگیزی گرفته تا بعد در واقع لحظ و اعراض از یاد خدا تا بعد از اون مناسبت با مجالس در واقع ایش و نوش و همه ها هر کدوم مورد اعتراضاتی واقع شده. در این همایش در واقع یک نگاه دوباره ای به چیستی این بخش حرام موسیقی یا همان غنا شده و در همون مباحث روش شناسی استنباط در احکام هنر مثلا نگرشی رو حتی اجتماع فریبوس مطرح کردن که به همون تفسیر دو سویه آیات روایات فقهی مربوط میشه که از اون در واقع مباحث جدیدی استنباط شده، از جمله تأثیر محتوا و نه صرفا آهنگ در حرمت موسیقی. یا مثلا در اون بحث مجسمه سازی باز این اشاره که کردم که آیا ما
فرصت رو خیلی کوتاهی میگه کوتاه‌تر بشه که من
یه سوال ازم کنم، یعنی این که آیا ما در موضوعات صرفا اسم مجسمه که آمد حکم صادق است یا این که کارکردها تغییر کنه و تغییر میکنه، خب این بحث شده و نتایج چشمگیری هم در واقع عمل و کارگز میگذاره.
آقای امامزاده، چند تا مقاله رسید به همایش دوم؟
همایش دوم ما 24 تا سفارش داریم در واقع و تعدادی هم از فراخوان عمومی رسیده، ولی ما عمده تاکیدمون بر اون سفارشی ها هست بخاطر اینکه بحث تخصصی
در همون سه کلان موضوعی که اشاره فرمودید دیگه. درسته. برای ادامه اون هر دو سالی بار برگزار خواهد شد، یعنی متوقف که نمیشه در دومین همایش؟
نه انشاءالله، بنابر این هست برمایه بود که یک همایش اول و دوم عام برگزار شد صورت فقه هنر و بعد از اون ما همایش های بعدی رو باز تخصصی تر و موضوع بندی شده تر در واقع پیش بریم.
بسیار خوب. و دستور جلسه چهارشنبه هفته آینده فقط ارائه مقالات خواهد بود، پیامی هم از مقام معظم رهبری و مرجعی؟
من نه خیلی، من پیامی از مقام معظم رهبری که همواش اول پیام داشتن.
بله.
ما ارائه مقالات از آیت الله علی دوست، آیت الله سید مصطفی محقق داماد، آیت الله جواد فاضل لنکرانی، اساتید محترم آقای دکتر احمد واعظی یا دکتر محمود حکمتنیا، اساتید ارائه مقالات خواهند داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مزاده، بهتون از سلامت موفقیت انشاءالله که موفق باشید. ما به حال شاهد یک برگزاری همایش فاخر در این زمینه باشیم و رهنمایی باشین شده در مسائل هنری ما. متشکرم، خدا نگهدارتون آقای مزاده. متشکرم، متشکرم از دوستان عزیز شنده که تا این لحظه گفتگو 21 رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
الله. ممنون و متشکرم از همکارانم در گروه خبر که اخبار معارفی ساعت 21 و گفتگوی 21 رو تقدیم شما عزیزان کردند. در این لحظه دعوت میکنم برنامه برکرانه نور رو بشنوید. تفسیر آیات 8 تا 10 سوره مبارکه فتح به بیان آیت الله جوادی آملی.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه ومن اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. سوره مبارکه فتح که ملاحظه فرمودید در مدینه نازل شد، چندین بخش مهم رو به همراه دارد. یکی مربوط به صدر این سوره است که مغفرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را محصول اون فتح مبین می دارد. یکی هم جریان صلح حدیبیه است، یکی هم جریان بیعت و رضوان است که همه بیعت کردند، یکی هم اینها زمینه بود برای اون پیروزی نهایی که فتح مکه است و بعدا خواهد آمد. در صدر این سوره سخن از مغفرت حضرت است به وسیله فتح مبین که فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این فتح مبین برای مغفرت ذنب است. روشن است که بین فتح و بین مغفرت تناسبی نیست. یک اشکال در این است که اصلا معصوم ذنب ندارد، اون مسئله کلامی است. یه صحبت در این است که بین این